لازمه که بیمار قادر به نوشیدن آب یا خوردن مایعات نباشه.
بله.
وقتی میتونه مایعات مصرف بکنه از طریق دهان و خوراکی، ما به هیچ عنوان قادر به، یعنی نباید سرم تجویز بکنیم.
یعنی ضرورتی نداره.
نه خیر، اصلا نیازی نیست. مریض هم نباید از پزشک تقاضای سرم و درمان مایعات
خودسرانه داشته
باشه، چون بله. اصلا تأثیری نداره. ما در شرایطی مثل بیماری های وبا،
بله،
ممکنه این اتفاق بیفته که ما نیاز داشته باشیم مریضمون بیهوش شده باشه، کاهشیاری شدید یا مایعات زیادی از دست داده باشه و ما بیایم اونجا به اینها داروی، یعنی مایعات ضروری تزریق بکنیم که اینها رو از حالت کمبود شدید مایعات بدن جبران بکنیم.
بله.
حتی کسی که وبا داره در موارد خفیف متوسط، ما موظفیم از طریق دادن پودروهای ORS از طریق دهانی اینا رو درمان بکنیم.
بله.
خب این مصرف مازاد باعث میشه که ما هم دچار مشکلاتی از نظر تأمین دارو، از نظر اینکه
هدررفت منابع،
بله، ارز و منابعمون رو از کشور خارج بکنیم،
بله،
و هزینه رو دست بهداشت و درمان و بیمه کشور بذاریم.
این یه طرف قصه است. ضمن اینکه روند درمان هم تسریع نمیشه،
طرف دوم هم که آسیب میبینه هزینه خود خانواره، همه
بله.
هزینه رو که بیمه و سیستم بهداشتی نمیده.
بله.
ضمن اینکه تأثیری در روند درمان نداره،
یعنی ایمنی دارویی هم اینجا واقعا به خطر میفته دیگه. یعنی واقعا
ما هم از نظر اینکه تأمین دارو رو به راحتی برای کسانی که نیاز دارند بتونیم انجام بدیم دچار مشکل میشیم.
بله.
هم از اون طرف تأثیر گذاری خاصی نداره، حتی گاه هم کسی که فشار خون داره، کسی که مشکل قلبی داره، این مایعات وریدی یا بعضی داروهایی که خودسر انجام مصرف میشه مثل آنتی‌بیوتیک‌ها که نه تنها باعث بهبود نمیشه، بلکه باعث افزایش میزان عفونت‌های مقاوم به درمان هم میشه که هزینه بسیار بیشتر و حتی خطر مرگ و میر رو برای بیمار میتونه همراه داشته باشه و اطرافیانش که ممکنه از بیماری که به عفونت مقاوم به آنتی بیوتیک داره میتونه عفونت مقاوم به آنتی بیوتیک بگیره و اون هم زمین که جانش و زندگیش به خطر میفته، هزینه های درمانش بیشتر بشه و مدت زمان درمانش طولانی تر بشه.
بله. آقای دکتر علی مردانی، شما عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هستید. از این منابعی که اشاره کردید، اینکه هزینه های واقعا زیادی بر دوش اقتصاد کشور میذاره، برامون آمار و اعداد و ارقامی دارید بگید که در طول سال مثلا چه خساراتی وارد میشه هم بر اقتصاد خانوارها هم کشور؟
بله. ما هر سال در بودجه حدود 3.5 میلیارد دلار برای واردات دارو و مواد اولیه دارو،
بله،
عدد میذاریم و مبلغ ارزی که از کشور خارج میشه.
بله.
ضمن اینکه ما بالای 90% تولیدات داروییمون داخل کشوره. درسته که اینا از نظر مبلغ با هم همخوانی ندارن، داروهایی که در کشور تولید میشن ارزانتر هستن، ولی 3.5 میلیارد دلار دارو رو ما هر سال در بودجهمون پیش‌بینی میکنیم که وارد میشه به کشور و اگر اینها درست مصرف نشه، این منابع کشور هست که داره هدر میره و ما این رو باید قطعا اصلاح بکنیم، هم برای کمک به بیماران، هم برای کمک به اقتصاد بهداشت و درمان کشورمون که نیاز بسیار زیادی داریم. ما میتونیم همین مبالغ که بود کشور هست به طرف ارتقای بهداشت و پیشگیری و حتی درمان مناطق مختلف بکنیم، نه اینکه این رو هزینه مصرف غیر منطقی داروها و آنتیبیوتیکا بکنیم.
بله، در واقع از میزان خساراتی که از این مسیر متوجه اقتصاد سلامت و بهداشت کشور میشه عددی رو دارین؟ آسیب شناسی شده، بررسی شده دقیق تر؟
ببینید، ما بخوایم بگیم، ما آسیب شناسی دقیق ایرانی رو دقیقا نمیتونم بهتون بگم، ولی من به جرأت میتونم بگم که 1/4 بودجه کل کشور بودجه بهداشتمونه.
اچه
این طرف همه چی میشه، یعنی از واکسن گرفته تا مراقبت های دوران بارداری، مراقبت دانش آموزی، ولی عمده هزینه در بخش درمانه و در بخش درمان هم عمده هزینه بر روی تاثیربرداری، آزمایشات و درمان دارویی.
خب حالا که انقدر این موضوع قابل توجه و قابل تعامله و محسوس در اقتصادمون و همینطور سلامت مردم، واقعا هزینه برای فرهنگ سازی اتفاق افتاده که در حوزه سلامت فرهنگ سازی اتفاق بیفته، این فرهنگ مصرف بی رویه دارو انقدر گسترده نشه، فراگیر نشه، واقعا چیکار باید کرد؟ چه برنامه‌هایی در دست اقدام هست؟
از نظر علمی ما یه فرایندی داریم به اسم استوارد شیپ، یعنی همون تجویز منطقی دارو.
بله.
ما اول باید تسلیم شدن جامعه پزشکی رو در مقابل خواسته های بیماران، خواسته های غیر علمی بیماران تقویت بکنیم.
بله.
یعنی داروخونه به این راحتی دارو رو به مراجعه کننده نده.
آها.
و پزشکمون هم در مقابل درخواست های غیر علمی بتونه مقاومت بکنه.
آها.
ضمن اینکه این اتفاق ها میفته، ما در صدا و سیما، در مراکز بهداشتی درمانی با نصب پلاکارد های آموزشی و در فضای های مجازی و حتی در مدارس، دانشگاه ها باید به مردم این فرهنگ رو تقویت بکنیم که همون جوری که به پزشکشون اعتماد میکنن و جونشون رو در اختیار ایشون میذارن که درمان بکنه، به روش درمانش هم اعتماد بکنن.
بله.
ما اگر بخوایم یه ماشینی رو ببریم برای تعمیرگاه، خیلی دخالت نمی کنیم، به مکانیک اعتماد می کنیم و کاری که انجام میده رو اجازه میدیم انجام بده.
بله.
چون خسارتمون ممکنه آنی باشه و برای ما ملموس باشه. بعضی از خسارت های بهداشت و درمان آنی نیست و ملموس نیست و ممکنه سالها طول بکشه تا عوارضش رو ببینیم. کما این که من عرض کردم حدود 1/4 بودجه عمومی کشور صرف هزینه های بهداشتی و درمانی میشه و این هزینه کمی نیست. ما اگر بتونیم این رو درست و منطقی مدیریت بکنیم، قطعا جای سازندگی برای قسمت های مختلف پیش خواهد اومد و حتی ما میتونیم در بحث پیشگیری و جلوگیری از بروز برخی از بیماری های خطرناک هزینه های رو بکنیم که مردم اصلا دچار بیماری کمتر بشن تا اینکه بیان بیماری هاشون رو درمان بکنیم.
همیشه پیشگیری راحتتر و بهتر از درمان دیگه
و ارزانتر.
و ارزانتر. خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر علی مردانی، اشاره کردید که داروخانه ها بدون نسخه دارو به بیماران ندن. خب این یه نکته هست، اما اینکه یه وقتایی میبینیم که پزشک شاید داروهای غیر ضروری هم شاید به بیمار بدهد و نمیدونم، حالا شما هم مطمئنن یک نگاه ویژه‌ای داشتید، ما یه سری مستندات و گزارش‌هایی هم دیدیم بارها که پزشک‌ها برای اینکه حالا اینگونه تصور می شود که با داروخانه ها رابطه اقتصادی و مالی دارند، داروهایی که نیاز نیست رو تجویز می کنند. در این خصوص قدم های بازدارنده ای از طرف مجلس و حالا همکاران شما برداشته شده؟
با این جمله من خیلی موافق نیستم، هرچند ممکنه در حد خیلی خیلی کم این اتفاق بیفته.
بله،
اولا داروخونه ها نه اینکه مطلقا دارو ندن، ما یه سری داروهای اوورکانتر یا روی پیشخان داریم که داروخونه ها مجازن اون رو به مردم بدن، مثل مسکن ها، مثل بعضی داروهایی که اوورکانتر حساب میشن، تعداد و لیستشون مشخصه.
بله،
اینکه همکاران ما تجویز غیر منطقی دارن رو بنده قبول دارم، ولی این لزوماً به معنای زد و بند بین پزشک و داروخانه نیست، بیشتر الغای درخواست بیمار.
بله،
یعنی بعضی جاها توی کشور اگر شما یک قلم دارو بدی به مریض، یا آمپول ننویسی یا سرم ننویسی، احساس میکنه که اصلا این درمان مؤثر نخواهد بود، در حالی که تنها بخش مؤثر این درمان همون جاییه که اون تک دارویی که دکتر باید مینوشته. خب میانگین اقلام نسخه های ما بالاست به خاطر اینکه ما بیشترین میزان تجویز غیر معقولمون در بخش آنتیبیوتیک و سرم و آمپول های مسکنه.
بله،
که سرم رو مردم معمولا تقاضا دارن، آنتیبیوتیک رو معمولا تقاضا دارن، در حالی که مثلا مریضی که سرما میخوره اصلا تا 4-5 روز اول نیاز به آنتیبیوتیک اصلا نداره به هیچ عنوان. از روز پنجم به بعد در بزرگسالان و در کودکان از روز هفتم به بعد ما نیاز به آنتیبیوتیک ممکنه داشته باشیم.
چرا آقای دکتر؟
برای اینکه اصلا اون ویروسی آنتیبیوتیک روی ویروس اثر نداره و کسی که قراره بعد سرماخوردگی دچار عارضه‌ای مانند سینوزیت یا آفتهای اطراف لوزه ها بشه، بهتر با میکروب های کلونیزه بینی و حلقی که حساس به آنتیبیوتیک آلوده بشه، که اینا 10% موارد از کل سرماخوردگی ها هستن.
آها.
وقتی ما آنتیبیوتیک رو پیشا پیش بدیم، نه تنها پیشگیری نمی کنه، بلکه آنتیبیوتیک های حساس به آنتیبیوتیک رو، میکروب های حساس به آنتیبیوتیک رو از بین میبره و فرصت رو برای ایجاد عفونت با عفونت های میکروبیال مقاوم به آنتیبیوتیک فراهم میکنه، که هم آسیب بیشتری به مریض میزنه، هم هزینه ها و دوره درمانش رو طولانی میکنه.
بله، و در واقع باور عمومی شاید این باشه که همون روز اول که سرما خوردیم باید دارو مصرف بکنید، حتی شده خودسرانه.
من یه فرمولی میگم، بله، همین امتحان کنن، اصلا پزشک مراجعه نکنن.
بله،
4 روز اول رو یه داروی مثل ایبوپروفن یا ناپروکسن با قرص سرماخوردگی بکنن، تو بچه هم شربت همین ها رو
بله
بزن. من قول میدم 90% موارد نیاز به آنتیبیوتیک نداشته باشه.
بله، بسیار عالی. پس این رو یعنی با اطمینان خاطر میفرمایید، درسته؟
من دستم عفونیه دیگه.
درود بر شما.
عفونی هستم.
بله آقای دکتر، فکر میکنید که شرایط و بستر فراهم هست که یک ساماندهی اتفاق بیفته که مثلا داروخونه ها تا جایی که مجاز هستند دارو در اختیار بیمار قرار بدند، برای اینکه بیمار خودش بدون مجوز، بدون در واقع نسخه میخواد بره دارو بگیره، یا مثلا
بله دولت در این کار رو میکنه؟ نیاز این کار اجرای پزشک خانواده است.
بله،
برای 3 میلیون نفر بودجه گذاشته شده، 72 همت بابت این کار رقم در نظر گرفته شده که 3 میلیون نفر از جمعیت کشور رو تحت پوشش قرار میده. ما اگر در چنین شرایطی حتی دارو رو به بیماران کاملا رایگان بدیم، باز هزینه های سیستم بهداشت درمان به مراتب کمتر از وضعیت موجود خواهد.
بله. آقای دکتر علی مردانی، همکار هماهنگیمون و ارتباطات آقای جوادی نژاد و چند تا از شنوندگان عزیز پیام دادن اون فرمولی که گفتین اگر استفاده بکنن نیاز به مصرف دارو نیاز به مراجعه به دکتر و پزشک نخواهد بود رو یک بار دیگه میشه بفرمایید؟
یه داروهای انسید میگیم ما بهشون، داروهای بله. مانند ایبوپروفن، ناپروکسن، کلمتین، بله. دیکلوفناک،
بله.
یکی از اینها یا ایندومتاسین، البته مثلا ایندومتاسین رو کسانی که مشکل قلبی داره اینا بهتر مصرف نکنن. شما اگه کسی سرفه غالب بود ناپروکسن، اگر کسی گلودرد غالب بود ایبوپروفن، به علاوه قرص سرماخوردگی هر 8 ساعت یه دونه مصرف بکنن تا 4 روز. 90% موارد نیاز به آنتی‌بیوتیک پیدا نمی‌کنه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر علی مردانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. تنتون سلامت باشه و خدا حافظتون.
منم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. از شما و شنوندگان عزیز خدا حافظید.
ارادتمندم، خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز شنونده، رادیو گفتگو رو میشنوید، در این لحظه رو در رو رو با هم دیگه میشنویم.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه رو در رو در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه امروز استراتژی رسانه‌ای آمریکا برای راه اندازی جنگ‌های فرامنطقه‌ای هست که در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر مهراب کیانی، کارشناس مسائل سیاسی هستیم. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر و نیکی.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر باشه انشالله.
ارادتمندیم.
زنده باشید بزرگوار. خب موضوع برنامه رو که متوجه شدید استراتژی رسانه امریکا برای راه اندازی جنگ های فرامنطقه‌ای هستش که انشالله سوالات از خدمتتون میپرسم. برای شروع گفتگو بفرمایید که چگونه الگوی دروغ بزرگ مثل سلاح کشتار جمعی که حالا سابقا ما در عراق به حال شاهدش بودیم، این بار با موضوعات جدید مثل پهپادهای ایرانی در اوکراین یا برای مشروعیت بخشی به جنگ فرامنطقه‌ای از اون بازتولید میشه و عملاً دروغ‌هایی که حالا در حوزه بحث هسته‌ای و سلاح هسته‌ای که حالا به حال ما شاهدش هستیم چه امریکا چه اسرائیل در طول سالیان سال این موضوع رو بهش پرداختن. به نظر شما این در خصوص موضوعات فرامنطقه‌ای چگونه بازتولید میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که حالا شما اشاره کردید در رابطه با دروغ‌های بزرگی که ایالات متحده آمریکا در مسائل منطقه‌ای بیان میکنه تا حمله بکنه و موضوعات حرکت خودش رو توجیه بکنه، ایالات متحده آمریکا یه استراتژی داره که کشورها را به کشورهای دوست و دشمن تقسیم میکنه. یعنی ما در سیاست خارجی آمریکا با کشورهای دوست و دشمن ایالات متحده آمریکا مواجه هستیم که هرگاه کشور دوسته، مثلا عربستان سعودیه، خب تو عربستان سعودی هر جنایتی اتفاق بیفته، اگر خاشخچی رو تکه تکه بکنند و هر اتفاق دیگه اتفاق بیفته، شما نمیبینید که ایالات متحده آمریکا کوچکترین حرکتی از خودش نشون بده. اصلا هیچ بیانی نمیکنه، در بهترین حالت سکوت میکنه و از کنار ماجرا میگذره. و این در کشورهای دوستشه، شما هم میبینید که تقریبا هم در بالاخص در خاورمیانه یا هم غرب آسیا شما میبینید غالبا کشورهای دوست ایالات متحده هم کشورهای خودکامه ایان، هیچ خبری از آزادی بیان توی سیستمشون نیست، حقوق زنان توش معنا نداره. اصلا از اینها که بگذاریم، شما میبینید خودش میره یه تروریست میاره میکنه رئیس جمهور و کت و شلوار تنش میکنه، تروریستی که تا دیروز براش 10 میلیون دلار جایزه گذاشته بود، جولانی تبدیل میشه به یه شخصیت نرمال از نظر اونها. توی کنفرانس ها میبرنش، دعوتش میکنن، برنامه های این چه میبرن. این برای کشورهای دوستش. کشورهایی رو که دشمن تلقی میکنه مثل جمهوری اسلامی ایران یا مثلا یک دوره صدام یا نمیدونم کره شمالی یا سوریه گذشته یا هر کشور دیگه، هر کشور دیگه رو که ما حالا نام ببریم، اینها کشورهایی هستن که ایالات متحده امریکا هر روز به یک بهانه‌ای بزرگ نمایی میکنه. یکی از کارهایی هم که میکنه، حالا این دروغ بزرگ که شما میکنه، ما بهش میگیم بزرگ نمایی، اینطوری بگیم، در موضوعاتشون حتی بزرگ نمایی میکنه. کوچکترین اتفاق میفته، یک بانو در ایران به یه اتفاقی حادثه یا حتی معمولی فوت میکنه، مخفا امینی میشه پروژه. ندا آقا سلطان در یک گوشه پشته میشه، عکسش بزرگ میبرن توی مجالس آمریکا و تصویر میگیرن و ارائه میکنن و از حقوق زنان میگن. از حقوق شما دیدی چند روز پیش دونالد ترامپ میگفت که 8 نفر از زنان رو میخواستن اعدام کنن، من فلان کردم که نکنن. اصلا صحت و صحب ماجرا وجود نداره. دروغ هم گفته میشه، ما بینه هم بزرگ نمایی میشه هم دروغ گفته میشه. همه اینها بهانه ای میشود که امروز حمله بدون حساب و کتابش، حمله بدون دلیلش، جنایت هایی رو که اینجا انجام داده رو توجیه بکنه. بچه های میناب رو تکه تکه کرده، موشک زده تو مدرسه. کجای دنیا در چه ساختاری این موضوع مورد تاییده؟ هیچ ساختاری، هیچ قاعده بین المللی این رو تایید نمیکنه. اما ایالات متحده امریکا به سبب همین استراتژی رسانه ای که داره، امروز بهانه هفته ای، فردا بهانه حقوق زنانه، پس فردا بهانه موشک، هر روز بهانه می تراشه. چرا؟ چون تو در ساختار دوستان امریکا قرار نمیگیری، چون تو سرمایه هات رو در اختیار اون قرار ندادی، چون تو مثل حاکم قطر براش هواپیما نمی خری، تو براش پول های سرمایه گذاری در آمریکا رو ساری و جاری نمی کنی. قصه منافع ایالات متحده امریکاست و تقسیم بندی دوست و دشمن. چون امروز ما در ساختار حکومتی ایالات متحده امریکا به کشور دشمن تصویر شدیم، برای این موضوع هر اقدامی رو انجام میده و هر روز یک بهانه، از هر بهانه عبور کنه. تنها چیزی که ما رو روی پای خودمون نگه میداره و اینا دست از ما میکشن، اقتدار و قدرت ماست. اگر امروز میبینیم که کشورهای اروپایی نمیان کنار ایالات متحده آمریکا قرار میگیرن، نه این است که اونها از لحاظ فکری با ایالات متحده آمریکا همراه نیستن، چون امروز احساس میکنن که آسیب میبینن و منافعی در اینجا ندارن و ورودشون به این جنگ باعث آسیب میشه، مثل قصه اوکراین براشون یک باطلاقی میشه. امروز ورود نمیکنن و از قدرت ما هراس دارن و الا اونها هم تبع همین ساختار فکری تربیت شدن. اصلا ساختار فکری جریان استکباری، ساختار فکری جریان استعماری همیشه همین مدلی بوده و همیشه هم همین مدلی ادامه پیدا خواهد کرد. تا روزی هم که ما تسلیم اینها نشیم، اینا دست از این نوع تفکر تو منطقه بالاخره تو غرب آسیا بر نخواهند داشت و به مسیرشون در این مدل ادامه خواهند داشت. گیریم هم شما الان مثلا تو سودان، عمر البشیر تا روزی که با اینها نبود و حامی فلسطین بود، شما هر روز از سودان میشنیدید، ولی امروز که کشور عمر البشیر دست و کشور رو ریختن به هم، هر اتفاقی میفته دیگه، سودان اصلا توش جنایت نیست، تو سودان هیچ اتفاقی نمیفته و در اتفاقات سودان اصلا شما خبری ندارید که
بله دقیقاً
ایالات متحده امریکا بیاد موضع بگیره از این جنایت هایی که داره توی سودان اتفاق میفته. پس همین تقسیم بندی دوست و دشمن رو در ذهنمون داشته باشیم و ایالات متحده امریکا، ما چون در ساختارش دوست اونها نیستیم، به هر روز یک بهانه‌ای برای این موضوعات جور میکنه. ما نباید فکر کنیم که با رفع بهانه‌های ایالات متحده امریکا از ساختار فکری اونها خارج خواهیم شد، بهانه‌های جدیدی رو به قولن رو خواهند کرد. در لیبی همین اتفاق افتاده. در لیبی الان شما اطلاعی از این دارید که لیبی هیچ موضوعی، با وجود این همه جنایتی که امروز در لیبی اتفاق میفته، این کشت و کشتارهای قومیتی و قبیله‌ای، شما دیگه نمیبینید که حالا
بله در رسانه ها دیگه عملا ما حضور لیبی و سودان که فرمودید نمیبینیم.
اصلا با رفتن مثلا عمر البشیر و با رفتن فرهنگ قذافی که اونها دشمنان اونها محسوب می شدن و با وجود اینکه روزانه در عالم جنایت اونجا اتفاق می افتد دیگه شما نمی چون نفت اونها داره میره، معادن اونها داره میره به نفت ایالات متحده آمریکا و خواسته های ایالات متحده آمریکا برآورده شده.
بله بسیار عالی. به نظر شما نقش شبکه‌های اجتماعی و کمپین‌های امنیت‌سازی در الغای تهدید وجودی از سوی ایران به افکار عمومی غرب چیست؟
می‌دونید این اصلا امروز روشنه، این ساختار شبکه‌های اجتماعی که امروز طراحی شده، این ساختارها توسط همین‌ها طراحی شده. این ساختارها توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا طراحی شده. این ساختارها در خدمت دستگاه امنیتیه ایالات متحده آمریکا هستند. این ساختارها اذهان دنیا رو تصویری از ایران ارائه کردن به دنیا. خب ننشستن آدم ها توی دنیا ننشستن هر روز بگردن توی شبکه‌های اجتماعی، بگردن توی اینترنت در مورد ما محتواهای درست رو به دست بیارن، که همون چیزی که امروز در اینستاگرام مطالبی رو که از نظر اونها در مورد ایران درسته رو انعکاس میدن همونها رو میبینن و همین موضوع باعث شده که امروز تصویر دقیقی از ایران وجود نداشته باشه. وقتی وارد این جنگ میشیم، طرف وقتی که اعلام میکنه ایالات متحده آمریکا که من زیر ساخته شدم، من پل فلان را زدم، وقتی اعلام میکنه این بزرگترین پل خاورمیانه بود، برای خیلی از آدم ها توی دنیا تعجبه که مگه تو ایران همچین پل‌هایی وجود داشته؟ مگه اصلا تو ایران پتروشیمی وجود داشته؟ مگه تو ایران امکانات وجود داشته؟ چرا؟ چون اصلا اذهان دنیا را نسبت به ما تبدیل کرده بودن به یک قولی از ایران ساخته بودن، یک کشور کاملا تروریستی، یک کشور جنایتکار فلان فلان. و این اون کاریه که امروز با اذهان، با این اتفاقات، من فکر می‌کنم یکی از کمک‌هایی که این جنگ و اتفاقاتی از این دست می‌کنه، بخشی از دنیا نسبت به ایران بیداری در اونها رخ میده. اذهان صادق دنیا بیدار میشن و الان متوجه میشن که خیلی از اون حرفایی که ایالات متحده آمریکا در شبکه‌های اجتماعی به خورد دنیا داده و ایران رو تهدید معرفی کرده، امروز اون موضوع اتفاق نیفتاده. برعکس، ایران خیلی از اون چیزهایی رو که میگفته برعکسش در ایران داره اتفاق میفته. حتی یکی من تو شبکه‌های اجتماعی دیدم یک توییتی زدم، تو من تا زمانی که بهم گفتن که این بچهای مدرسه میناب را زدن، من نمیدونستم مگه دخترها در من فکر میکنم دخترها در ایران مدرسه نمیرن. اینها نشانه هایی که اونها با مدیریت افکار دنیا توسط شبکه‌های اجتماعی سعی میکنه اذهان دنیا را نسبت به اون کشوری که جز کشورهای دشمن اونها محسوب میشه بدبین بکنن و مسیر رو برای اقداماتی که امروز یا در آینده انجام میدن هموار بکنم.
بسیار سپاسگزارم از شما و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
رو در رو. برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز،
جناب آقای دکتر حسن عدالتی، دکترای جامعه شناسی اقتصاد و توسعه و مدیریت استراتژی هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و نیکی.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و خدمتم.
خب با توجه به موضوع برنامه که استراتژی رسانه‌ای آمریکا برای راه‌اندازی جنگ‌های فرامنطقه‌ای هستش و خب برها میدونم یکی از موضوعات پر اهمیتی است و عملاً از اهرم رسانه در تمام جنگ ها سعی میکنه که امریکا استفاده کنه، به نظر شما آیا موج‌سازی رسانه‌ای علیه موضوعاتی مثل پروژه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و موشک‌های ایران مقدمه‌ای برای عملیات روانی به حال در حوزه جنگ هستش و این به حال موضوعات هدفمند هستش یا خیر؟
اتفاقی که الان در سطح بین المللی افتاده اینه که برای اولین بار یک شخص به عنوان رئیس جمهور رسانه در سطح جهان یک روش نوینی رو در مواجهه با وقایعی که قرار اتفاق بیفته